توبه بشکنم، پرهیز ها بر هم زنم، آن یوسف خوبان من
از شهر کنعان میرسد.
امروز مستان را به جو، غیبم ببین عیبم مگو، زیرا ز مستی‌های او
حرفم پریشان میرسد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خنیاگران،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری، که ناهید چنگی به رقص آوری. استاد حسین علی ملاح، نقاش، موسیقیدان، آموزگار موسیقی و از بزرگترین و برجسته‌ترین مؤلفان و پژوهشگران عرصه موسیقی ایرانی بودند. در این برنامه روش و منش موسیقایی ایشان رو در نظر گرفتیم و در پیرامون هنر و سبک موسیقایی ایشان با شما سخن خواهیم گفت. در ابتدا زندگی نامه استاد حسین علی ملاح رو در بیان خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
حسین علی ملاح، نقاش، موسیقیدان، آموزگار موسیقی و از بزرگترین مؤلفان و پژوهشگران عرصه موسیقی، در سال 1300 خورشیدی در بندر گز متولد شد. او یکی از فرزندان آقا بزرگ خان ملاح و خدیجه افضل وزیری و نوه دختری بی بی خانوم استرابادی، بنیانگذار اولین دبستان دخترانه و یکی از نخستین پیشگامان حقوق زنان ایران بود. ملاح از کودکی به موسیقی و فراگیری آن عشق و علاقه خاصی داشت و لحظه ای از آن دور نمی شد. به طوری که هر زمان فرصتی پیدا می کرد به موسیقی روی می آورد و صفحه هایی را روی گرامافون می گذاشت و مدت ها به آن گوش می داد و حیرت زده مجذوب موسیقی می شد. حسین علی ملاح در سن 14 سالگی با ویولونی که پدرش برای او تهیه کرده بود کار خود را آغاز کرد و در ابتدا نزد معلم نقاشی خود که از موسیقی هم سررشته ای داشت تمرینات خود را شروع کرد. اما به صورت حرفه‌ای نزد اساتیدی مانند ابوالحسن سبا، حسین یاحقی و کلونل وزیری رفته و به یادگیری علم موسیقی مشغول شد. حسین علی ملاح از 14 سالگی به نواختن ویولون پرداخت و پس از 8 سال در نواختن تار و ستار مهارت پیدا کرد و نزد فروتنراد تمرین و یادگیری ویولون و سپس آرمونی را نزد استاد روح الله خالقی آموخت و سرانجام از مدرسه عالی موسیقی کشور موفق به دریافت دیپلم موسیقی شد. ملاح هنرمندی بزرگ و با استعداد بود، به گونه‌ای که با ویولون، ستار، تار، نوت و آهنگ دمساز شد و خدمات بسیار ارزنده‌ای به موسیقی کشور کرد و آثار بزرگی از خود در قسمت کتابت و تئوری موسیقی ایران به جای گذاشت که قطعاً راه گشای نسل‌های آینده خواهد بود. شاید بتوان گفت ملاح بیش از هر نویسنده صاحب نامی در این راه گام برداشته و قلم زده. علاوه بر مطالب گوناگونی که در مجلات و روزنامه ها تحریر کرده، باید شرحی بر رساله موسیقی جامی، رساله موسیقی بهجت الروح، حافظ و موسیقی، تاریخ موسیقی ایران را نام برد که چاپ و منتشر شد. حسین علی ملاح علاوه بر موسیقی با هنر نقاشی آشنایی کامل داشت و آثار بزرگی از خود به جای گذاشت و تصویرهای بسیار جالب و استثنایی خلق کرد که از جمله آثار او تصویر کلونل وزیری و کمال الملک به شمار می روند. با تمام این ویژگی ها حسین علی ملاح مردی بی تکبر، خوش برخورد و مهمان دوست بود، به طوری که در خانه اش همیشه به روی اهل موسیقی، علم و ادب باز بود و هر کمکی که از او برای هنرآموزان موسیقی برمی آمد دریغ نمی کرد. آثار حسین علی ملاح را می توان به 3 بخش تألیفات، ترجمه ها و نیز آثار صوتی تقسیم کرد که آثار تألیفات او شامل شرح زندگی غلام حسین درویش، پیوند موسیقی و کلام، تاریخ موسیقی ایران، تاریخ موسیقی نظامی، حافظ و موسیقی، منوچهری دامغانی و موسیقی، فرهنگ سازها، شرح کامل 100 غزل از حافظ و نیز دانشنامه ایرانیکا از جمله آثار او به شمار می روند. آثاری که در بخش ترجمه موجود است، زنده باد زندگی، دختران فضل فروش و منا و ایناست و نیز در بخش آثار صوتی هم می توان رقص ژاله و رویای هستی را نام برد. سرانجام حسین علی ملاح در 27 تیر ماه سال 1371 در تهران درگذشت.
این دقایق رو در کنار برنامه خونیاگران از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. ما در هر برنامه در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، جناب آقای بردیا حسامیشان، کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند و در این برنامه هم با ایشان در پیرامون موضوع برنامه روش و منش استاد حسین علی ملاح سخن خواهیم گفت. درود بر شما آقای حسام و بسیار خوشحالم که دوباره با شما گفتگو می‌کنم.
خیلی متشکرم، هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. استاد ملاح در حوزه های گوناگونی فعالیت میکردن، هم به واقع یک نقاش بودند، هم پژوهشگر عرصه موسیقی بودند و در شمای بزرگتر و دقیقتر یک مؤلف موزیسین بودند. در مورد ایشان صحبت میفرمایید؟
در مورد آقای ملاح فکر کنم چیزی که بیش از هر چیز به چشم میاد فرهیختگی این آدمه. در خیلی از زمینه‌ها کار کرده و کارایی داره که حالا ما به طور مشخص میشناسیم. یه سری زمینه‌ها هم هست که شاید کمتر میدونیم، مثلا آشنایی با زبان‌های مختلف حتی مقداری سانسکریت مثلا از چیزاییه که به نظرم ایشون رو متمایز میکنه. خیلی آدم شسته رفته و ترتمیزیه در هر کاری که انجام میده. نگه مثلا سعی میکنه که چیزی یاد بده، خیلی واضح و روشن بیانش میکنه. حالا ممکنه الان خیلی دیگه دوست نداشته باشیم اون محتوا رو، اما خیلی واضح و روشن به حال بیانش میکنه. قطعه هایی که ازش مونده خیلی ترتمیز و شسته رفته است. اجرای خودش علاوه بر این که حس و حال داره، خشک نیست، خیلی ترتمیز و بدون اشکالات مرسوم اجرایی تو دوره خودشه.
به عنوان نوازنده برجسته شناخته شده بودن هیچ وقت؟
شاید وجه نوازندگیشون رو کمتر سراغ داریم ازش. بیشتر معلم بودن، بیشتر مؤلف بودنشون بیشتر
در حوزه موسیقی،
بعد در حوزه موسیقی برامون مهمه. و آقای ملا هم از یه خانواده‌ایه که خانواده خیلی ادیب و هنرمند داشته دیگه. آقای ملا هم خواهرزاده و هم داماد کلونل وزیریه، خیلی زود نسبتشون میرسه به مطیع الدوله حجازی. خانواده‌ای هستند که بالاخره جمع خیلی مفصلی از هنرمندا از رده ها و رسته های گوناگون توشون هستن. خانواده این که ظاهرن تحصیل لهش و انزقال ترجوی اهمیت داشته و هرچه که ما از اون خانواده میشناسیم کاری اگر کرده اون کار خیلی ترتمیز و مرتب انجام شده، از جمله آقای ملا، از جمله دکتر حجازی که قبلا صحبت کردیم دربارشون و خیلی های دیگه.
چقدر جالب، یعنی اون وسواس و اون پیگیری و مداومتی که مثلا ما در کلونل وزیری سراغ داریم در روزگاری که همه شاید در مقابل ایشون ایستاده بودن برای اینکه یک تلاش علمی برای موسیقی ایرانی انجام بده، اون روحیه، اون پیگیری و اون وسواس و تر و تمیزکاری ظاهرا الان در وجود استاد ملا هم تجلی داشته هست.
بله، در واقع در نسل، شاید اون نسل اول شاگردای ایشون که حالا حلقه نزدیکتری به خودشون بوده، اینو خیلی میبینیم. یعنی در مورد آقای خالقی هم اینو میبینیم. مثلا وقتی که درباره هنرستان صحبت میشه، زمانی که آقای خالقی مدیرش بوده، با یه احترامی از اون دوره یاد میشه. با اینکه بعدی ها هم آدمای بزرگی بودن، اینجوری نیست که بزرگ نباشن، ولی از این آدم ها یه جور دیگه یاد میشه دیگه، یه حالا شاید کلاس کاری متفاوتی داشتن.
خیلی از حسن اتفاق بود که دیگه. در برنامه‌ای که با نشان روشن استاد حسین علی ملا تقدیم شنوندگانمون میکنیم، یاد کردیم از کلونل خان وزیری و همینطور استاد خالقی بزرگ.
روی خط حامل،
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز، ارجمند و ناماشنایی به جمع ما پیوستند و این دم ما میزبان حضور صدای جناب آقای علیرضا میرعلی نقی هستیم. ایشان پژوهشگر عرصه موسیقی هستند و بسیار خوشحالم که قرار هست گفتگوی رو به ایشان آغاز کنیم. درود بر شما آقای علیرضا میرعلی نقی و به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم و متقابلا خوشحالم از اینکه در برنامه ارجمند شما هستم، در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم. در این برنامه ما در پیرامون روش و منش موسیقایی استاد حسین علی ملا صحبت میکنیم. شما بحث رو در پیرامون ایشان آغاز کنید، بعد من سوال خودم رو از محضرتون بپرسم.
آقای حسین علی ملا شاید یکی از چند چهره معدود و درخشان افتر در زمینهای پژوهش و تحقیق موسیقی که از مثلا زادگان دهه اول قرن شمسی تازه، یعنی 1300 تا 1310، و یکی از نام‌آوران و برجستگان این رشته هستم و تفاوتشون با پژوهشگران دیگر مثل مرحوم استاد دکتر مهدی برکشلی و یا مرحوم استاد تقی بینش این بود که ایشون که تبحر و احاطه فوق‌العاده در زمینه اصول نظری و بعدم تاریخ موسیقی قدیم ایران عملا تنرمند بودن، نوازنده چیزدست ویولون و نوازنده مسلط ستار، آهنگساز، معلم تنرستان موسیقی ملی در مقطع درخشانی که استاد روح الله خالقی رئیس هنرستان بود، اگر سال 28 و 38 شون معلم اونجا بودن و صاحب تألیفات بسیار بچه ممیزه یا به قول خودمان بچه مشخصه مرحوم ملاح که باید برتریشون بر دیگر پژوهشگرا میشد، همین قوطه خوردن عملی ایشون بود در زمینه های موسیقی که بهشون این فرصت و امکانو میداد که نظریات صاحبتری در این زمینه داشته باشن. تألیفاتشون هست و یه بخشش چاپ شده یه بخشش هم نشده متاسفانه. و اگر سوالی داشته باشید من
خواهش می‌کنم. شما به تمامی محضر ایشون رو درک کردید ظاهرا، درست میگم؟
من اگر اینجوری که قابل گفتن هست بعد از این همه سال استاد ملا در سال 1354 مطابق سکته‌ای که کردن در سال 54 سوری از خدمات دولتی کناره گرفتم و عملا خونه نشین بودم، بازنشسته بودم سه سال قبل انقلاب. بعد از انقلاب تا آخر عمر خونه نشینی ادامه پیدا که با من تنها و تنها معاشر و مصاحب جوانسال ایشون بودم که افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. خط مشی اصلی در زمینه این که چجوری یک تحقیق اصولی در موسیقی انجام بدیم و ایشون بهم داد و در واقع خونه و کتابخونه استاد ملا بهشتی بود که به روی بعدتون سنین باز شده بود و در اونجا واقعا میرفتم سیراب میشدم، هم از دریای دانش ایشون و هم از اون بعد عمیق و انسانی شخصیتشون که واقعا حرفها برای گفتن و به نظر من در نوع خودشون و در دوره خودشون تک بودن. بله من تنها معاشر ایشون بودم در زمین پژوهشی و میتونم بگم بسیاری از چیزهایی که دارم مدیون این مرد هستم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فقط یک سوال دیگه، در اثنای صحبتاتون من شنیدم که فرمایش کردید که برخی از آثارشون هنوز منتشر نشده، ماجرای اونها چی هست؟
ببینید آثاری که منتشر شده که در دسترس هست، آثاری که منتشر نشده یک کتاب هست و یه مقدار زیادی مقاله که در واقع شخص تحصیلی استاد ملاح و بچون مقاله ها جستجو کرد. کتابشون که فکر کنم هنوز دست ناشر محترمشون آقای رضا جعفری هست، نشر نو، شرح موسیقی های 123 غزل از حافظ. مقاله هاشون که خود بنده افتخار جمع کردن و چاپشون متاسفانه نشده ولی جمع و تدوینشون داشتم، مقاله های ایشون در زمینه موسیقی از سال 1325 تا سال 1371 که فوتشون بود نوشتن و شاید بالغ بر 2 یا 3 تا جلد قطور باشه که موضوعات اختلاف بسیار مختلف و متنوعی رو شامل میشه، یعنی از شرح رساله های کهن موسیقی تا نوشتن بیوگرافی های افراد که خیلی در مورد خیلی از افراد بازم هنوز بعد از 60 سال 60 سال تنها منابع تحقیقاتی ما در مورد اون افراد مثل حسین استوار یا فرخی موساخان معروفی مقالاتی هستن که به قلم آقای ملاح نوشته شده.
یه جوری تاریخ موسیقی ما هم میشه دیگه به تعبیر.
بله یکی از بانیان تاریخ موسیقی ما هستن و مثلا ایشون بود که ذهنیت منو شکل داد. من اینم بگم که دنباله سرگذشت موسیقی مرحوم استاد خالقی و ایشون برید دنبالش رو گیرن، اونجایی که استاد خالقی تو مقطع تاریخی خط کردن و دیگه ادامه ندادن ایشون نوشته بودن و در 2 جلد چاپ کردن و تنها 2 جلد نمونهش دست استاد ملاح بود که من اونو خونده بودم در منزلشون، بسیار بسیار زیر قیمت بود و خیلی از مسئله ایشون در جریانش خوشحالشون. نمیدونم شما میدونید یعنی که ایشون هم خواهرزاده و هم داماد استاد وزیری بودن.
بله کلان خان وزیری
بچگی توی خانه و خانواده بزرگتر موسیقی دانه از تجدد ایران ایشون زندگی کرد و برای همین وارث بسیاری از خاطرات و دانسته ها بودن که کسی دیگه به این عمق و اطلاع از اون جریان اصلا وجود نداشت و نداره. این خیلی خیلی باعث تأسف است. خود استاد ملاح یک تاریخ زنده و متحرک موسیقی ما بوده است، البته موسیقی بیشتر معاصر دیگه، اون دوره مقطعی که اون مقطعی که خودشون بوده. بعد حالا خیلی از تمام اینا اخاطه عجیبی به زبان و ادبیات کلاسیک فارسی داشتنشون و یادم که خصم اما اول کار رفته بودم خدمتشون و مثلا شاید 13 سالم بود اون موقع، توصیه کردن که اول سر باید پایه های نثر فارسی رو قوی بکنی و باید چند تا
به چه عنوانی این توصیه رو به شما کردن؟ یعنی شما می‌خواستید چه کنید که ایشون این توصیه رو به شما کردن؟
یه سری یادداشت داشتم در زمینه موسیقی.
بله.
دادم بهشون، خوندن و فرمودن که ما محتوای کار رو درک می‌کردی، اما زبانت، یعنی زبان نوشتاری حامل این محمول نیست، حامل این محتوای.
متوجه شدم کاملا.
یعنی زبان تصفیه شد، عقب‌تر هست. شما بایستی در نصر رو زبان برزیده بشی که بتونی فکرتو برسونی.
یعنی در مواجهه با یک متن کاملا به حوزه زبان احاطه داشتن و چون یک ادیب از شما خواستن که زبان رو پرورده کنن.
شعر هم میگفتن، شعر خیلی خوبی میگفتن، چند تا قطعه خیلی دارن که معروف ترینش اونیه که این مرورم توی محافلی که میرفتیم ازش رو خواهش میشد میخوندن و دو بیت آخرش در واقع وصف حالشون بود. اینو مثلا تو سن 26-24 سالگی گفتن.
در یاد دارید برای ما بخونید؟
بله، فرموده بودن که اون مقطعش رو میخونم خدمت.
خواهش میکنم با جان میشنوی.
تیم گفتش که عزیزانم، تنر آن شاهدی هست که نزد خارمای خط نیاید، به راهش خورد باید خون دلها، هنر آسان به دست کس نیاید. اما خودشون واقعا زحمت میکشید. من یادم برای مقاله خود، چون ایشون انگلیسیش فوق‌العاده بود، فرانسه‌اش از اون بالاتر، عربی رو به حد کفایت میدونستن، سانسکریت حتی یه مقدار بلد بودن، و برای نوشتن یک مقاله انقدر کتاب میخوندن، زیر رو میکنن، یادداشت برداشتن، وسواس بارها، بنویس خط بزن، شب و تا صبح باشه تا اون چیزی که بخواستن در بیاد. و این زحمت واقعا از جلودل و با وجود بیماری و از کوچکترین حرکتی که فکر میکردم منجر میشه به اینکه ایشون خودشو بنمایونه و مثلا عرض اندام کنه و به قول امروزی شعاب کنه، اصلا پرهیز و حتی میتونم بگم نفرت داشتن که خودشونو نشون بدن، چیزی که الان اصلا شما نمیبینید.
نسل قورها واقعا همه اینطور بودن و الان کاملا برعکس ماجرا دیگه.
خیلی فرق میکنه. مثلا به من میگفتن که تو اگه الان مثلا 18 سال شدید کار کنی و همین شکلی که خودشون کار میکنم، سر 40-45 سالگی میتونه کار قابل خوندن باشه. یعنی اصلا به این راحتی که میگفتن لقب استاد چیز خیلی خیلی دور دستی بود که من یادمه تا همین اواخر اصلا این کسی بهشون گفت این لقب، حتی خودشون در حق خودشون قبول نداشتن. یعنی اینقدر معیار بالا بود، سطح کار براشون بالا بود که با این حق و این توصیف لقب استاد حتی برای خودشون هم قابل استفاده نمیدونستم. حدیده بود از اخلاق علم که من واقعا میتونم بگم نظرشو اگرم دیدم فکر نمی کنم سه نفر چهار نفر بیشتر باشم. خیلی خیلی تاثیر زیادی داشتم با اینکه تمام مدت آشنایی و معاشرت من باشم چیزی بوده 5 سال بود، ولی تو این 5 سال تاثیر بنده یک عمر در من داشته. و اتفاقا یادم میاد که من بهشون گفتم استاد که حالا میگم بودم، گفتم آقای ملاح من چیا رو بخونم؟ گفت نوشته کسایی بخون برای تقویت نسل فارسی که اینها فارسیه کلاسیک و در شکل فاخر ولی بدون تعقید و پیچیدگی، یعنی در شکل ساده ولی سهل و ممتنع و زیبا بتونن بیان بکنه. و اولین نمونه که شهیدان توصیه کرد من برم بخونم نوشته ها با مقالات شاددوار دکتر پرویز ناتل خانلری بود و نمونه نصر معیار فارسی خوب اینه. و بعد دیگران رو معرفی کردن و دیگران رو خیلی خیلی واقعا مهربان بودن و سختگیر.
بسیار خوب. آقای علیرضا میرعلی نقی، بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو حاضر شدید و اینقدر جامع و خوب در مورد استاد حسین علی ملاح سخن گفتید. بسیار آموختم از شما، متشکرم که به این گفتگو آمدید. امیدوارم که حضوری در برنامه خونیاگران شما رو ملاقات کنم.
خیلی خوشوقتم، خواهش
می‌کنم. شاد و پیروز باشید و بدرود. خدا نگهدار شما. گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدید با جناب آقای علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر موسیقی و از شاگردان استاد حسین علی ملاح در پیرامون روش و منش موسیقایی ایشان. دقایق برنامه خونیاگران رو پی میگیریم در گفتگوی دیگر با کارشناس برنامه آقای بردیا حسام. آقای حسام، گفتگوی من با آقای میرعلی نقی رو شنیدید، چقدر ایشان هم تاکید داشتن بر این روحیه وسواس و نگاه علمی و به شدت نظری استاد ملاح.
آره، این میگم اون فرهیختگیه واقعا شاید وجه ممیزه ایشونه در همه جنبه ها دیگه. تاکید رو بر حالا درستی متن احتمالاً شنیدیم از آقای میرعلی نقی، هیچ جزئی از هیچ کدوم از کاراشون نیست که ایشون ول کرده باشه و واگذاشته باشه، هر چیزی رو با دقت، با نهایت دقت پیش برده و در واقع حالا خیلی از مقاله هاشون، خیلی از کتاب هاشون اینا هم همینطوره، تلاشیه. خیلی وقتا شاید مثلا مشهورترین کتابشون از من اگر بخواید سراغشو بگیرید، این کتاب پیوند موسیقی و شعره که اتفاقا اواخر عمرشون هم منتشر شد، مثلا سال فکر کنم 67 احتمالاً درآمده باشه.
تو از یک کتابی هم یاد کردن در این گفتگو که به نشر نی سپردن، بررسی موسیقایی چند غزل از دیوان.
نشر نو به نظر
نشر نو عذر می‌خوام، دقیقاً نشر نو.
این مال یه ناشریه که فکر کنم نشر فضاه اگر که من اشتباه نکنم این پیوند موسیقی و شعر، من خیلی هم چیز دیگه‌ای رو سرش ندیدم، ولی بله به نظرم تمرکزشون توی حالا اون اواخر عمر احتمالاً بر همچون موضوعاتی بوده. الان که نگاه میکنیم واقعا شاید یه کمی موضوعیتش رو از دست داده باشه. عمده کار در واقع حالا اینه که یه جوری به یه بیان معقول و بیان در عین اینکه غیر رسمیه خیلی محکم و متینه، مثلا از ریتم سعی میکنن که درک خوبی به آدمی بدن که در این حوزه وارد میشه. و بعد یه بخش عمده از اون کتاب البته در واقع تلاش برای یه نظریه عروض در واقع، حالا یه جورایی شاید حالا همین به تبعیت از این خوانندگی مثلا ایرانی. بله اول واقعا همینه، یعنی با این انتقاد که این اوزان عروضی به شکل سنتیش خیلی چیز سخت و مثلا دور از درک و اینا و اینا، بعد واقعا سعی میکنن که به همون شیوه که خوانندگی با اتانین و اینا بالاخره با اون دایره های کذا همون بهرها رو یه جوری بازسازی کنن. میگم الان که نگاه میکنیم شاید خیلی هم دیگه اونقدر موضوعیت نداشته باشه، اما این تلاشه خودش از یه وری قابل توجه، و از یه وری دیگه این که در واقع این توجه آدم های اهل موسیقی رو به این قضیه جلب میکنه که بابا همینطوری هم نیست که شما هرچی دلتون خواست پشت سر هم بچین و هر جور دلتون خواست تلفیق کنین، این یه قاعده ای داره. اقلا همین این خط انداختن به ذهن اون مخاطبه به نظرم خیلی چیز مهمیه. حالا البته توش به حال یه بخش مفصلی هم درباره تاریخچه حالا مثلا این تلفیق و حالا تصنیف به نوعی از قدیم تا الان و اینا وجود داره، با نمونه های خیلی بامزه ای از قدما و از دوره صفوی و قاجار و اینا تا برسه به ما.
مثلا تأسف‌باری که اون همه روحیه وسواس در ارائه یک مدل شسترفته و دقیق از تلفیق در روزگار ما تبدیل شده به این به واقع ناهنجاری تلفیق شعر و موسیقی، یا در یک شمای بزرگتر اصلا موسیقی تلفیق.
بله مثل خیلی چیزای دیگه اینم
همینطور. سپاسگزارم از شما آقای بردیا حسام از اینکه در برنامه امروز هم با ما حاضر بودید، در برنامه که با نشان روشن هنر استاد حسین علی ملاح، مؤلف و موزیسین ایرانی تقدیم شما شد. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه.
به نام مثل المظهر سیوتیه ولی المظهر یه چیز دیگه است. حالا خدمتون عرض میکنم که بخش خنده‌دارش چیه. جلد یک این کتاب در دانشگاه قاهره چاپ شده و همون شکلم آفست شده به سال به تاریخ 1196، این یعنی هجری قمری. جلد دومش رو کتاب فروشی اقبال اون موقع چاپ کرده، جلوش نوشته 1300 مثلا 26. اینا 200 سال با هم فاصله نداره ها، اینا تقریبا همزمان چاپ شده. جلد سومش از همه خنده‌دارتره، به تاریخ 2537. یکی شد هجری قمری، یکی شده هجری شمسی. خدا رو شکر اولیش یزگردی نبود، وگرنه نگاه کنید چه. حالا من میخوام به این کتاب ارجاع بدم، به جلد سهش ارجاع بدم.